رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه 90 دقیقه‌ای صبحانه با خبر امروز 21 تیر ماه بار دیگر با من رویا کریمی مژ و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فرداست همراه ما باشید. اما مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با شاهین بشیری.
با سلام دوباره، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه از بروز خشونت‌های اخیر در عربستان سعودی ابراز نگرانی کرد و از دولت این کشور خواست از اعمال خشونت در مقابل خواست مردم خودداری کند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، رامین مهمانپرست همچنین اظهار امیدواری کرد که دولت عربستان سعودی مطالبات مشروع مردم را مورد توجه جدی قرار دهد. ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه اقدام سوریه در به توپ بستن شمال لبنان را محکوم کرد و از رژیم بشار اسد خواست به حق حاکمیت همسایگانش احترام بگذارد. در پی تبادل آتش میان نیروهای سوریه و مردان مسلح در شمال لبنان و استفاده نیروهای سوری از آتش توپخانه که به زخمی شدن غیر نظامیان انجامید، دولت لبنان اعلام کرد تعدادی از نیروهایش را به مرز مشترکش با سوریه اعزام کرده است. حملات روز سه‌شنبه ارتش سوریه توسط خبرگزاری رسمی این کشور تایید شده است. روسیه پیشنهاد کرد قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل که قرار است مأموریت ناظران این سازمان در سوریه را برای 3 ماه دیگر تمدید کند بدون تهدید به تحریم این کشور صادر شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ایگور پانکین، معاون نماینده روسی در سازمان ملل به خبرنگاران گفت این قطعنامه پیش از ارائه گزارش احیای طرح صلح سوریه کوفی عنان برای 14 عضو دیگر شورای امنیت فرستاده شده است. شورای امنیت باید تا 30 تیر ماه 20 ژوئیه در مورد وضعیت ناظران سازمان ملل در سوریه تصمیم بگیرد. دیگو مارادونا فوتبالیست مشهور آرژانتینی پس از نتایج تأسف‌بار تیم الوصل دبی از مربیگری این تیم اخراج شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، هرچند 1 سال از قرارداد 2 ساله مارادونا باقی مانده بود، ولی هیئت مدیره تیم الوصل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد از برکناری سریع وی خبر داد. تیم الوصل در مسابقات بین 12 تیم مقام 8 را به دست آورد و نتوانست برای شرکت در فصل آینده لیگ قهرمانی آسیا کسب صلاحیت کند. و جان فهی، رئیس آژانس ضد دوپینگ، از تمام ورزشکارانی که به مصرف داروهای غیرقانونی می‌پردازند خواست داوطلبانه از مسابقات المپیک لندن کناره‌گیری کنند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در اسرائیل با نخست وزیر و رئیس جمهور این کشور درباره مسائل مهم خاورمیانه گفتگو کرده است. در این گزارش آمده است که از جمله مسائل مهم مورد گفتگو برنامه اتمی جمهوری اسلامی و مذاکرات متوقف شده صلح با فلسطینی ها بوده است. همکارم نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
گزارش خبرگزاری فرانسه که بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل مخابره شده، بر اهمیت گسترش همکاری‌ها بین اسرائیل و اروپا در همه زمینه‌ها، به ویژه درباره تلاش دولت جمهوری اسلامی ایران برای مسلح کردن خود به سلاح هسته‌ای و از سرگیری گفتگوهای صلح با فلسطینی‌ها تأکید کرده است. خبرگزاری فرانسه می نویسند که در بیانیه جداگانه اتحادیه اروپا نیز آمده است که علاوه بر این، حوز منوئل باراسو پشتیبانی این اتحادیه از دگرگونی های دموکراتیک و اصلاحات سیاسی و اقتصادی در گستره خاورمیانه را با بنیامین نتانیاهو در میان گذاشته است. در این گزارش همچنین آمده است که این دو مقام علاوه بر این خطرهای مهم در منطقه را مورد بررسی قرار دادند و در زمینه روند جاری تلاش‌های دیپلماتیک با هدف حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز به تبادل نظر پرداختند. بر اساس اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری اسرائیل، آقای باراسو شامگاه دوشنبه با شیمون پرز هم دیدار و گفتگو کرده و گفتگوها از جمله بر سر برنامه هسته‌ای تهران بوده است. خبرگزاری فرانسه اضافه می کند که در اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری اسرائیل ضمن قدردانی از موضع اتحادیه اروپا در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از ایران با عنوان ستاد تروریسم جهانی یاد شده و تأکید شده که جهانیان باید از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسرائیل که به رغم سکوتش تنها قدرت اتمی شرق میانه محسوب می شود، گفته است که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خطری برای موجودیت اسرائیل است و در صورت نیاز اقدام نظامی برای متوقف کردن آن را به کار خواهد گرفت. سفر سه روزه رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که از روز دوشنبه آغاز شد، دیدار از کرانه باختری رود اردن و گفتگو با محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین و نخست وزیر سلام فیاض را شامل می شد. عالی‌ترین مقام اجرایی اتحادیه اروپا در گفتگوهای خود با مقام‌های اسرائیل و فلسطین بر این نکته تاکید کرده که روند صلح آنها نمی‌تواند به عنوان فرزند یتیم بهار عرب تلقی شود. فلسطینی ها می گویند که اسرائیل باید برنامه گسترش خانه سازی در مناطق فلسطین را متوقف کند و گفتگوها نیز باید بر محور مرزهای پیش از جنگ های شش روزه در سال 1967 میلادی باشد. اسرائیلیان در برابر می گویند که گفتگوهای صلح باید بدون هیچ پیش شرطی آغاز شود.
با صبحانه با خبر همراه هستید در صبح چهارشنبه 21 تیر ماه 1391. همونطور که پیش از این هم در خبرها شنیدید، رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه از بروز خشونت‌های اخیر در عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده و از دولت این کشور خواسته که از بکارگیری خشونت در مقابل خواست مردم خودداری کنه. این در حالیه که دو روز پیش یک روحانی شیعه در عربستان دستگیر شد. در ابعاد جهانی هم عربستان با شرکت ایران در تلاش برای حل بحران سوریه مخالفه. اما نظر شما در این باره چیه؟ فکر میکنید نبرد قدرت در منطقه بین ایران و عربستان وارد مرحله تازه‌ای شده؟ برای اینکه نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ما هست و 2420-603-8741-50 شماره پیامک گیر ما. کمیته دفاع از رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اعلام کرده که دادگاه تجدید نظر حکم 6 سال زندان این فعال کارگری را به اتهام‌های امنیتی تایید کرده. بر اساس این گزارش، آقای شهابی همچنین 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده. تایید این حکم با انتقاد تعدادی از تشکل‌های کارگری هم مواجه شده. مسعود شفیعی، وکیل مدافع رضا شهابی، در گفتگو با بهروز کارونی ضمن تایید حکم صادر شده برای موکلش میگه:
متاسفانه حکم آقای رضا شهابی در مرحله تجدید نظر تایید شد. البته چیزی هنوز رسما به من ابلاغ نشده، ولی من پیگیری که داشتم از دفترش و به دادگاه تجدید نظر متوجه شدم که تو دفتر اندیکاترشون که این حکم تایید شده و طبیعتاً قطعی و قابل اجراست. آقای رضا شهابی بر اساس مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامی محکوم شده بودند و قطعا سزار دارید که ماده 500 بحث فعالیت های تبلیغی علیه نظام هست، ماده 610 هم اجتماع و توانی به هر حال جهت برهم دادن امنیت هست. ماده 500 از 3 ماه تا 1 سال هست که اینجا اشد مجازات آقای شهابی براشون در نظر گرفتن. در ماده 610 هم 2 تا 5 سال هست که اینجا هم اشد مجازات و عملا 5 سال هم محرومیت از حضور در سندیکاها و گروه ها و رسانه ها.
نظرتون در مورد حکمی که برای رضا شهابی موکلتون صادر شده چی هستش؟
من از ابتدا نظرم این نبود که موکلم محکوم بشه، چون تو پرونده من دلیلی که اینچنین محکومیتی رو برای آقای شهابی در نظر بگیره ندیدم در پرونده، و آنچه که به نظر میرسه این هست که مثلا از اظهارات اشخاص ثالث نسبت به ایشون حمله بر اقرار آقای شهابی شده که خب این خیلی به جهت قانونی نداره و در عمل خود آقای شهابی هم تکذیب کردند این دو مورد اتهام رو، ولی به هر تقدیر دادگاه است که تصمیم میگیره و این رأی تایید شد.
خودتون هم آقای شفیع یک مورد قضایی داشتین در گذشته، این که گذرنامه شما توقیف شده. خواستم بدونم که به چه دلیل این اقدام صورت گرفته و آیا تونستین گذرنامه‌تون رو پس بگیرید یا خیر؟
والا دلیل رو که من مشخصا نمیدونم و چند ماه هم شاید بیشتر باشه، الان دقیقاً فکر میکنم نزدیک 10 ماه است که پاسپورت من متاسفانه در فرودگاه زمانی که خارج میشدم، بعد از مقطعی که پاسپورت ها کنترل میشن و مهر خروج هم روی پاسپورت من خورد، یعنی پاسپورت ممهور به مهر خروج شد، با کمال پاسپورت منو گرفتن و الان تو این حدود 10 ماهه هم کسی پاسخگو نیست.
خلوش چه مقطعی بود؟ یعنی شما آیا پرونده خاصی رو موقع پیگیری میکردین اتفاق افتاد یا خیر؟
بله دقیقاً 4-5 روزی فکر میکنم بعد از تقریبا تعیین تکلیف پرونده سه طبعه آمریکا خانم سارا شورد و چین بایر و جاشو فاتال بود که خب منم با توجه به اینکه یکی دو بار به دلیل حالا هم دیدن فرزندانم هم بحث فوت خواهرم بود که باید خارج میشدم از کشور و ویزای من هم تقریبا 2-3 روز مونده بود تمام بشه، حتی قبل از اون هم که دوستان محترم اطلاعاتی به منزل من و دفتر من آمدن، من خدمتشون گفتم که من فلان روز دارم خارج میشم، اگر قرار هست که ممنوعیت خروجی باشه بفرمایید که این قضایا به قول عوام تو بوق نره، ولی گفتن مسئله نیست. با کمال تأسف اون روز این اتفاق افتاد و الان هم تقریبا 10 ماهی هست که کسی پاسخگو نیست. من یکی دو تا نامه به آقای دادستان تهران دادم و آخرین نامه رو فکر میکنم اواخر فروردین ماه همین امسال بود که علی الظاهر دستوری روش دادن که به اوین ارجاع شده. خب اوین هم وقتی ما مراجعه میکنیم دادسرای اوین یک پنجره 10x15 هست که هم مراجعه کنن و پاسخ بگیرن. به هر حال پاسخ لازم رو من نگرفتم، نه از دادسرا، نه از دادستانی و نه از اطلاعات.
مسعود شفیعی به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌داد. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر با ابراز نگرانی از خطر اعدام کشیش یوسف ندرخانی خواستار آزادی وی از زندان شد. وزارت خارجه آمریکا همچنین از ایران خواست به تعهدات بین‌المللی و قانونی خود که حقوق شهروندان ایرانی را تضمین می‌کند پایبند باشد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
ویکتوریا نولن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به خطر اعدام یوسف ندرخانی کشیش ایرانی گفت ندرخانی فقط به دلیل پیروی از اعتقادش همچنان در خطر اعدام قرار دارد و آمریکا بار دیگر از مقام‌های ایرانی می‌خواهد او را سریعاً آزاد کنند. یوسف ندرخانی 33 ساله در 19 سالگی از اسلام به مسیحیت گروید. وی به هنگام دستگیری رهبری یک گروه از مسیحیان را در شهر رشت بر عهده داشت. آقای ندرخانی به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد و سپس دادگاه دیگری این حکم را لغو و نقض کرد و به دادگاه بدوی فرستاد، اما هنوز سرنوشت این حکم نامعلوم است. منصور برجی سخنگوی شورای کلیساهای همگام که مجموعه است از کلیساهای اوانجلیک در اروپا در این مورد به رادیو فردا میگوید با وجود فعالیت‌های گسترده‌ای که برای آزادی کشیش یوسف ندرخانی انجام شده است، وی هزارمین روز زندان را نیز پشت سر گذاشته است. منصور برجی:
علاوه بر بیانیه اخیر میدونیم که خیلی از مقامات کشورهای آفریقای جنوبی همینطور اروپا، استرالیا و کشورهای دیگه در این مورد بیانیه‌های صادر کردن. سازمان ملل اتحادیه اروپا به این حکم اعتراض کردن و اون رو ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی و تعهدات بین‌المللیشون دونستن که فردی رو نمیتونه به خاطر داشتن عقیده دیگری جرم ارتداد به اعدام محکوم بکنه. در این مورد یک پیچیدگی خاصی در پرونده آقای ندرخانی پیش اومده و از این بابت هستش که ایشون مدت هاست الان در زندان هست. الان ایشون هزارمین روز رو طی کردن در زندان و این مدت هم از خیلی از حقوق طبیعیشون محروم بودن. میدونیم که اخیراً هم که وکیل ایشون آقای دادخواه خودشون با پرونده قضایی مواجه شدن و فعلا درگیر این حکمی هستن که خود ایشون دریافت کردن. ولی آخرین خبر که اعلام شده در مورد آقای ندرخانی این هستش که دادگاهی رو برای ایشون در ماه سپتامبر که در پیش هست یک دو ماه دیگه قرار برگزار بکنن، منتها در مورد علت این دادگاه چی هست و آیا در واقع بازبینی حکم ایشون هست یا خیر، صدای زیادی در دست نیست.
ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این مورد گفت: متاسفانه تنها کشیش ندرخانی در رنج خود تنها نیست. رژیم ایران به زیر پا گذاشتن حقوق بشر شهروندانش و به ویژه اقلیت‌های قومی و دینی ادامه می‌دهد. خانم نولان در این مورد به اعدام اخیر 4 تن از ایرانیان عرب تبار اشاره کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین از ناپدید شدن محمد سلیمانی نیا ابراز نگرانی شده است. محمد سلیمانی نیا مترجم ادبی و مؤسس شبکه داخلی اینترنت در ایران چند هفته پس از آزادیش از زندان ناپدید شد و ظاهراً دوباره زندانی شده است. منصور برجی سخنگوی شورای کلیساهای همگام نیز به رادیو فردا میگوید مورد کشیش ندرخانی تنها مورد نیست.
خیلی نگرانی هست. ایشون در واقع نمونه ای هست از بسیاری مسیحیان دیگری که ممکن از زمینه اسلامی به عیسی مسیح ایمان آورده باشند و نتیجه دادگاه ایشون در واقع تعیین کننده است برای خیلی های دیگه. میدونیم در گذشته کشیش حسین سودمند به همین اتهام ارتداد مواجه بودن و در نهایت هم در سال 91شون اعدام شدن، ولی از اون به بعد ما پرونده ای رو که حکم اعدام در موردش به اجرا گذاشته شد نداشتیم. حتی احکامی به این ترتیب صادر شده ولی بعدا نقض شده و افراد تبرئه شدند، اما در مورد ایشون پرونده ادامه دار بوده و چند بار تو دادگاه های مختلف تایید شده.
خانم ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پایان بیانیه روز دوشنبه خود از مقام‌های ایرانی خواسته است به آزادی شهروندانش احترام بگذارند و به تعهدات بین‌المللی و قانونی خود که حقوق شهروندان ایرانی را تضمین می‌کند پایبند باشند.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این خبر و همچنین با خبر شدن از جدیدترین اخبار ایران و جهان میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، www.radiofarda.com. اونجا میتونید نظراتتون رو در مورد مطالب منتشر شده در وبسایت ثبت کنید.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
در سومین قسمت از صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 21 تیر ماه 1391 همراه ما هستید و همراه با شهرام رفیع‌زاده در بررسی مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، به نظر میرسه که طرح آقای هاشمی برای مطرح کردن شورای فقهی داره مورد توجه برخی از ائمه جمعه قرار میگیره و واکنش‌هایی در این مورد صورت گرفته. نشریات ایران در این مورد چی نوشتن؟
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره چهارشنبه خبر داده که طرح آقای هاشمی رفسنجانی مورد استقبال دست کم برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری از جمله آقای اسدالله ایمانی که نماینده آقای خامنه‌ای هست در استان فارس، امام جمعه شیراز و همچنین عضو مجلس خبرگان قرار گرفته. این روزنامه از قول آقای ایمانی نوشته باید شورای فقهی تشکیل بشه و در مسائل کلان سیاسی همچون مذاکره با آمریکا این شورا تصمیم گیری بکنه. اونطوری که روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده، این سخنان آقای ایمانی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و طی گفتگویی با یکی از شبکه‌های رادیویی صدا و سیما مطرح شده و آقای ایمانی تأکید کرده که در صورتی که این شورا تشکیل بشه میتونه در ارتباط با اینکه آیا مذاکره با آمریکا واجب هست یا مستحب و یا اینکه در حال حاضر بر اساس قوانین اسلامی میشه این مذاکرات رو انجام داد یا نه، به جای اون که آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی تصمیم بگیره، شورای فقهی در این باره تصمیم گیری بکنه.
آقای رفیع‌زاده، در روزهای گذشته روزنامه‌های تهران به بحث دادخواست دادستان علیه علی مطهری اشاره کرده بودند. آیا این دعوا پایان پیدا کرد یا هنوز ادامه داره؟
نه، هنوز ادامه داره و امروز روزنامه ملت ما عکسی که خودش رو اختصاص داده به علی مطهری و خبر داده که آقای مطهری در نامه‌ای به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرده که اجازه انحراف از انقلاب رو نخواهد داد. آقای مطهری در این نامه اعتراض کرده نسبت به اعلام جرم علیه خودش و به دادستان تهران یادآوری کرده که نمایندگان باید از حقوق ملت دفاع بکنند و علاوه بر اون قانون اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئولیت قائل شده. آقای مطهری تاکید کرده که اگر قوه قضاییه میخواد عدالت رو اجرا بکنه باید آقای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران رو محاکمه بکنه به خاطر اتهاماتی که در کهریزک متوجه او شده، اما قوه قضاییه توان این کار رو نداره. و علاوه بر این آقای مطهری در نامه خودش به دادستان تهران گفته پرونده برخی از مقام‌های دولتی هم که به فساد اقتصادی متهم شدن تاکنون مسکوت مونده و قوه قضاییه توان این رو نداره که این افراد رو احضار بکنه یا مورد محاکمه قرار بده. روزنامه ملت ما تأکید کرده که آقای مطهری در نامه خودش به دادستان تهران گفته من به عنوان فرزند آیت الله مطهری که حاصل عمر و پاره تن آیت الله خمینی بود و شخص دوم انقلاب به حساب می اومد، اجازه نخواهم داد که دادستان تهران یا هر کسی دیگه ای در ساختار جمهوری اسلامی در انقلاب انحراف ایجاد بکنه.
آیه رفیع‌زاده، آقای عبدالله نوری از جمله اصلاح طلبانیه که اخیراً از محاق خارج شده و دیدارهای متفاوتی با گروه‌های مختلف اجتماعی داره. گویا اخیراً هم در جمع گروهی از فعالان دانشجویی حضور داشته. آیا رسانه‌ها در ایران تونستن این خبر رو پوشش بدن؟
تنها روزنامه‌ای که امروز این خبر رو منتشر کرده روزنامه اعتماد هست. این روزنامه خبر داده که آقای عبدالله نوری در دیدار با شماری از فعالان دانشگاهی کشور از انجمنها و گروه‌های دانشجویی مختلف در منزل خودش که این دیدار 3 ساعت هم طول کشیده تأکید کرده که اصلاح طلبان باید از حالت یأس و از همگسیختگی فعلی خارج بشن و خودشون رو بازسازی بکنن. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که در این جلسه بحث‌هایی درباره اتاق فکر اصلاح طلبان، اولویت بندی مسائل سیاسی اقتصادی و اجتماعی کشور، پرونده هسته‌ای و همچنین لزوم داشتن برنامه و هدف‌های مشخص از سوی اصلاح طلبان مورد بحث قرار گرفته و آقای عبدالله نوری هم تأکید کرده که ایده تشکیل اتاق فکر اصلاح طلبان رو ایشون ارائه کرده و در صدد هست اون رو اجرایی بکنه، نه به خاطر انتخابات و بحث‌های انتخابات آینده ریاست جمهوری، بلکه به این خاطر که اصلاح طلبان به گفته آقای عبدالله نوری لازم هست که در شرایط فعلی فعالیت خودشون رو افزایش بدن.
آقای رفیع‌زاده، 20 تیر ماه همزمان بود با 9 سالگرد کشته شدن و یا مرگ زهرا کاظمی در زندان اوین تهران. خبرنگار ایرانی کانادایی که هنوز دلیل مرگش مشخص نشده و دادگاه حکم نهایی رو در مورد عامل یا عاملان مرگ اون صادر نکرده، آیا هیچ کدوم از روزنامه‌ها در ایران به این موضوع پرداختن؟
متاسفانه به دلیل فضای خاصی که در ایران وجود داره و سانسور شدیدی که بر روزنامه‌ها اعمال میشه، هیچ یک از روزنامه‌ها اشاره‌ای به این موضوع نداشتن. البته برخی از روزنامه‌ها از جمله روزنامه ملت ما از قول آقای مطهری اشاره کرده بود که آقای سعید مرتضوی که در همون زمان دادستان تهران بود و یکی از متهمان قتل و کشته شدن زهرا کاظمی در زندان اوین به شمار می اومد باید از سوی قوه قضاییه محاکمه بشه، اما حتی آقای مطهری هم اشاره مشخصی به موضوع مرگ زهرا کاظمی نکرده.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. ساعت 8:22 و 55 ثانیه صبح چهارشنبه 21 تیر ماه 1391. با هم صبحانه با خبر دیگری رو به پایان رسوندیم، با این امید که با خبرها و گزارش‌های امروزمون تونسته باشیم آغاز روزی پر از انرژی و اطلاعات تازه رو براتون مهیا کرده باشیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم به پارانویا گوش می‌دهیم.
Get the speed and throw out the world's
message.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار به کام هممون. توماج طاهباس هستم، شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستید. در حال افزایشیم، به زبون دیگه داریم هی بزرگتر و بزرگتر میشیم. منظورم جمعیت کره زمینه. در حال بزرگ شدنیم، در حالی که عمده کشورهای اروپایی و خیلی از کشورهای شرق آسیا در حال پیر شدنن. به عبارتی جمعیت کره زمین در حالی در حال افزایش بی سابقه است که اکثر کشورهای ثروتمند جهان به تدریج دارن جمعیتشون رو از دست میدن. روز گذشته یه سازمان غیر دولتی تو کالیفرنیای آمریکا که در مورد جمعیت کنکاش میکنه، این افزایش بی سابقه جمعیت رو بزرگترین تهدید برای زیستگاه بشر نامید. فقط کافیه به همین موضوع اشاره کرد که جمعیت زمین تو 25 سال گذشته از 5 میلیارد نفر به 7 میلیارد رسیده، یعنی 2 میلیارد نفر افزایش تو فقط 25 سال. اما خارج از موضوع زیستگاه، یه چیز دیگه هم وجود داره که مربوط میشه به همون کاهش جمعیت کشورهای ثروتمند. این جمعیت عظیم جدید که عمدتاً ساکن کشورهای در حال توسعه ان، به کار، پول، رفاه و آموزش احتیاج دارن. و کجا بهتر از کشورهای ثروتمند جهان که تو بدترین شرایط هم همچنان برای خیلیا تنها راه نجاتن. در حال بزرگ شدنیم و نه فقط زیستگاهمون زمین رو داریم به طور کلی عوض میکنیم، بلکه سرزمین خودمون و سرزمینای دیگر رو هم داریم عوض میکنیم. فرهنگ و فرهنگامون، رسم و رسومامون، حتی رنگ پوستمون، زبانمون و البته نگاهمون هم در حال عوض شدنه. در حال بزرگ شدنیم. گاهی فکر میکنم سرعت تغییراتی که داره اتفاق میفته از سرعت خو گرفتن ما به اونا بیشتره. مثل زمان بلوغ هست که آدم نمیدونه چه اتفاقی داره براش میفته. یهو چشم باز میکنه و میبینه یکی دیگه است. یه آدم نسبتاً جدید. نمیدونم خوب یا بد، اما جدید. از Monsters Calling Home، ترانه Growing Up، بزرگ شدن. There's a fight to be won for the love you find at home. There is work to be done for your estuary bones. Finding peace don't come to everyone I know. So I will love in this life till I finally have to go. Said I will love in this life till I finally have to go. Well, I know I have lived just a wrinkle of my life. And I hear so many times it'll be over, I blink twice. So please forgive if I don't walk off that plank stuck in your eye. I've got my life to love and I'm here to take what's mine. I've got my life to love and I'm here to take what's mine. Growing up, child, is just a matter of time. Forgiving all you've got, so won't you dance under the sun. Growing old feels like you're giving up your soul. I'd rather give it freely to the ones that I call home. I ain't scared, no, not afraid of the world in front of me. I found my way without your help with a broken family. Take my breaks with my sins. I'll do as I do please with my friends till the end. There lies my loyalty. With my friends till the end. My lies their loyalty. I used to close my eyes to what stirred under my bed. Now they're open wide to the monsters in my head. Instead of claws, they whisper lies, sinking fear in quiet steps. So I'll fight in the light till I give my final breath. Oh, I will fight in the light till I give my final breath. Said I will fight in the light till I give my final breath. Oh, I will fight in the light till I give my final breath. Growing up, child, is just a matter of time. Forgiving all you've got, so won't you dance under the sun. Growing old feels like you're giving up your soul. I'd rather give it freely to the ones that I call home. Growing up, child, is just a matter of time. Forgiving all you've got, so won't you dance under the sun. Growing old feels like you're giving up your soul.
rather give it freely to the ones that I call home. Growing up, child, is just a matter of time. Forgiving all you've got, so won't you dance under the sun. Growing old feels like you're giving up your soul. I'd rather give it freely to the ones that I call.